السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز منت گذاشت و توفیق داد دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. بحثمون به اینجا رسید که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت چه ما قبول بکنیم چه ما قبول نکنیم، تمام سراسر وجود رو گرفته. وجود مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا در ریزترین اجزای وجود تجلیگر هست و اسم این رو ما ولایت می‌گذاشتیم. بعد شروع کردیم یکایک که موجوداتی که اطرافمون هستن و خودمون رو مورد بررسی قرار دادن، متوجه شدیم که انسان در طی عوالم مختلفی که داشته در سراسر اونها تحت ولایت بوده، هم تکوینی و هم تشریعی. بعد از اون وارد بحث ملائک شدیم، چند جلسه صحبت کردیم. نتیجه بحث این شد که وجود مقدس ملائک هرچند به اون معنی که عوام به نظرشون میرسه از عصمت به اون معنا معصوم نیستن، اما عصمت با مبنای معرفتی که بر اساس معرفت اونها خودشون رو ملزم به رعایت اوامر مولا میدونند، اونها معصوم اینطوری هستند نه از سر اجبار، فلذا عمل اونها باعث تقرب میشه. مجبور به این که گناه نکنن نیستن، اما از سر معرفت گناه نمی کنن. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که یکی از ولایت مدارترین موجوداتی که در عالم وجود دارن، از لحاظ عددی بیشترین عدد هستن و از لحاظ نزدیکی نزدیکترین موجودات به مقام مقدس ولایت کبرا هستن، ملائک هستن. همینجا این نکته را عرض بکنم که اگر کسی میخواهد با ملائک ارتباط ایجاد بکنه، که الان این روزها بحثش هست و خیلی ها تو این مسیر حرکت میکنن که با ملائک ارتباطی رو ایجاد بکنن، اینها مسیر اشتباهی دارن میرن. اگر کسی میخواد با ملائک ارتباط پیدا بکنند، چون ملائک مولا محورن ولایت ندارند، میبایستی مولا رو ببینن نه سراغ ملائک برن. ملائک سر خودی هیچ کاری برای هیچ کس انجام نمیدن، فلذا اگر یک کاری از طرف مثلا حضرت میکائیل قرار انجام بشه، ایشون طبق دستور مولا اقدام میکنه. اگر لبخند مولا و رضایت مولا رو دید اقدام میکنه. فلذا کسی دنبال این که دور بزنه مولا رو و مستقیم بره سراغ ملائک نباشه، چون ملائک کاری از دستشون بر نمیاد و کاری انجام نمیدن. این آسیب شناسی رو هم داشته باشه. خب بعد از ملائک در سلسله بحث به نظرمون رسید که بحث از وجود جن بکنه و ولایت مداری جنهایی که اطراف ما زندگی میکنن، بلکه ما در منزل اونها که کره زمین هست و صاحبان دیگری غیر از ما داشته و در اینجا قدمتی دارن که عرض خواهم کرد، مهمان اونها هستیم. اما مهمان خوبی نیستیم، مهمانی که میاد خونه و بعد یواش پاش ادعا میکنه خونه مال خودمه، ما از این قماش هستیم. خب راجع به جن میخوایم صحبت میکنیم، چند تا سوال مطرح میکنیم و بعد انشاءالله این چون جلسه اول هست یک سری مبانی کلی رو راجع به شناخت و مباحث مختلف رو بحث خواهم کرد. مباحث تخصصی یواش یواش در جلسات آینده سعی میکنیم در این موضوع بیشتر از ملائک بحث بکنیم، این مقداری چون مردم دوچار خرافه ها و بحث های مختلفی هستن بتونیم بعضی از مسائل رو انشاءالله حل. خب اولین سوالی که مطرح هست این هست که علت اولویت بررسی موضوع جن پس از ملائک چیه؟ دوم این که دانستنی های لازم در موضوع جن کدام هست؟ سابقه پذیرش دعوت به اسلام در موجوداتی که ما به عنوان جن اونها رو میشناسیم و ولایت پذیری اونها چگونه بود اگر تاریخ رو بخوایم بررسی بکنیم و بعد هم یک جنبندی و نتیجه بحث در موضوع مهدوی. اول یه تذکر بدیم که این تذکر رو اول موضوع ملائک هم داریم. ما نمیخوایم الان کلاس جنس شناسی داشته باشیم، مثلا به ما ربطی نداره، جن یه موجود دیگریست داره کار خودش رو میکنه، مسیر معرفت خودش رو میره و نهایتاً هم به مقصد میرسه. ما میخواهیم با توجه به این که این جن اطراف ما داره زندگی میکنه که عرض خواهم کرد و این که اون ولایت مدار هست یا نیست یا آسیب شناسی زندگی اون، معرفت خودمون رو بالا ببریم، ولایت مداری خودمون رو تحکیم کنیم، وگرنه بحث از جن و دیگران برای ما فایده ای نداره، مثل بحث از دایناسور و گودزیلا و بحث های جوری از بعضیشون مقرض شدن نشدن، بودن نبودن، راست دروغه. ببینین آخرش بحث ایمان ما اثری نداره مگر در موضوع ولایت مداریشون، و یک آثاری رو که بر دین و ایمان ما اثر داره ما بخوایم اینها رو بررسی بکنیم، مگر بحث های بی خودی میشه، بحث های مالا یعنی که حضرات فرمودن بحث های بیهوده رو دنبال نکنیم. خب اولین نکته که میخوام عرض بکنیم علت یا علل اولویت بحث از جن، چون خیلی موجودات هستن اطراف ما هستن و در موضوع ولایت مداری اونها میشه صحبت کرد که بحث خواهیم کرد انشاءالله، اینها را ائمه اطهار چون به صراحت بیان کردن اون چیزی رو که فرمودن میاریم تو اونجایی که بشه اینجا بیان میکنیم. اما علتش چی هست؟ ما مدعی هستیم که در زندگی روی زمین دقیق عنایت بفرمایید، گفتیم در مسئله ماهیت و موجودیت نزدیکترین موجود به ما ملائک بود چون ما عالم امری هستیم، بحثش گذشت. در مسئله زندگی خاکی، زندگی دنیوی که در این زمین داریم، عالم دنیا داریم، نزدیکترین موجودی که در کره زمین به ما زندگی می کند به انسان جن. هیچ موجودی به اندازه جن به ما نزدیک نیست. عللش رو عرض خواهم کرد. خوب دقت کنید. جن موجودی است که عین ما داره زندگی خودش رو میکنه، منتها با مختصات و یک مسائلی که انشالله را توی ادامه بحث خواهم گفت. اونها از لحاظ این که بر روی کره زمین زندگی بکنن میبایستی ولایت رو قبول بکنن یا نکنن، دعوت به کار بشن یا نشن، در اینها ببینید خیلی شبیه ما هستن، مفصل بحث خواهم کرد. اما در وجود جسمانیشون وقتی که اونها رو میبینید که تعریف میکنن، خوب دقت کنید، دقت کنید درستان، وقتی که تعریف میکنن، من این تعریف رو نمیخوام بگم تعریف صحیحی هست و قطعیه، ولی تعریف مشهوری، همونطوری که تعریف انسان به حیوان ناطق تعریف مشهوری بود که گفتیم اشتباهی از لحاظ روایت، اینجا هم یک تعریف مشهوری وجود داره، گیرم که صحیح باشه. وقتی که میخوان جن رو معرفی بکنن اینطور معرفی میکنن که الجن و جسم و ناری، خوب دقت کنید، الجن و جسم و ناری یتشکل به اشکال مختلفه، خب حتی الکلب و الخنزیر. جن یک موجودیست که سازمان وجودیش از جنس آتشه و به هر شکلی میتواند در بیاید، حتی به شکل خوک و هم به شکل سگ. به این شکل این دو تا حیوانی که نجس العین هستن هم میتواند ظاهر بشه. یعنی یک جسم ظاهری که شما بتونید از این در نظر بگیرید، فرض بگیرید الان وجود نداره، خب این به هر شکلی میتونه تمثل پیدا بکنه، شما به اون شکل ببینیدش. جالب این است که این تعریف رو در مقابل تعریف ملائک گفتن. تعریف ملائک رو چجوری کردن در همین قضیه؟ گفتن الملک. ملک چیه؟ جسم نوری. اونجا گفتن ناری، اینجا میگن نوری. جسم نوری یتشکل به اشکال مختلفه سو الکلب و الخنزیر، به هر شکلی میتونه در بیاد اما به شکل سگ و خوک در نمیاد. گفتن این فرق بین این دو. بعد اینقدر پیش رفتن که براشون شبهه شده، فکر کردن که جنها موجودات به قول خودمون ماورایی مجردن. حال این که اینطوری نیست، جنها موجوداتی هستن که جسم دارن. این که قضیهش در خود قرآن هست، جسم دارن، جسمشون لطیفه. حالا اگر یه موجودی جسمش از هوا بود، یعنی این دیگه فارغ از زمان و مکانه، مجرده؟ نه، در زمانه، در مکانه. فلذا نگاه کنید، ما جنها رو میشناسیم، بعدن اسم خواهم آورد، ما این جنها رو میشناسیم که در یه مقطع زمانی بودن و بعد از اون فوت شدن، رحمت خدا رفتن، یا بعضی بودن که به درک واصل شدن از متوردین، از شیاطین. خب این که مشخص میشه که این یه تایی داره بالاخره، پس در قالب زمان هستن، بر روی کره زمین زندگی میکنن، پس در قالب مکان هستن، پس مجرد از زمان و مکان نیستن. جسم لطیفه، جسم لطیف که باعث تجرد نمیشه. این اشتباهیست، ولو بعضی از بزرگانی مثلا حالا متوجه این قضیه رو دقت نکردن. دقت کنید وقتی که تعریف جن رو انجام میدن آقایون بزرگان ما، در تلاشن که جن را جدا کنند از ملک. یعنی میخوایم بگیم اگر فهمیدی که جن چیه و ملک چیه، شما جن رو شناختی، ولی باعث واقعا سرفکندگی و تأسفه که وقتی خواستن انسان رو تعریف بکنن که از یک طبقه بالاتریه، به جای این که انسان رو از ملک جدا کنن، معذرت میخوام، از گاو و خر جداش کردن. یه جوری تعریف کردن که انسان، یه جوری بگیم که یعنی حیوان نیست، انسان رو گفتن حیوان ناطق، ولی جن رو میگن اون موجودی که ملک نیست. خب این راجع به خودت بگو، تو داری خودزنی میکنیم با این تعریف. خداوند تبارک و تعالی وقتی که میخواد جن رو یاد بکنه، دقیقا همکاسه انسان میکنه. ببینید خداوند میفرماد که ما خلقت الجن و الانس، خوب دقت کنید، انسان رو در کنار حیوانات ذکر نمیکنه. میگه تو این زندگی و کالبد بشری که شما هستید، من شما انسانها و شما جنها رو خلق نکردم مگر برای یک غایت، یک هدف دارم، الا لیعبدونه. خوب دقت کنید، این نون اگر نون جمع باشه لیعبدونه باید باشه. اولا که لام که اومده سرش مشخص لعن یعبد، بعدم لعن یعبدوننی که باشه اینجوری باشه، تبدیل میشه لیعبدونه، که غرض این که اینجا این یای متکلمی هست که حذف شده، این عوض از اونه. یعنی خلق نکردم شما انسانها رو و خلق نکردم شما جن رو مگر برای این که در خدمت خود من باشید. من شما رو خلقتون کردم که در پیشگاه خودم شما رو ببینمتون که دارید خدمت به من میکنید، عبادت من میکنید، به تعبیر روایات به دنبال معرفت من هستید، ایلی عرفونه، دنبال معرفت من هستید. این رو رب میگه، اون کسی که ما در پیشگاه او حاضریم، ما در پیشگاه او حاضریم، میبایستی ابراز این عبودیت به درگاه رب صورت بگیره و اون رب رب العرضه و اون رب العرض امام. یعنی نحوه احراز عبودیت انسان برای خداوند از مسیر امامته. حرف شنوی از امامت. چرا؟ چون امام که از خودش صحبت نمی کنه، پیامبر که از خودش صحبت نمی کنه، او لسان الله، او اوامر و نواهی خداوند رو به ما میرسونه. فلذا وقتی که انسان خودش رو به درگاه امام تسلیم کرد که قبلا مفصل راجع به این گفتیم، در واقع به مقام عبودیت الله رسیده، به تقرب الله میرسه. از این مسیر، مسیر دیگری وجود نداره. فلذا خداوند داره به این لسان به ما میفهمونه من شما را خلقتون نکردم مگر برای اینکه مهدوی باشه. خب کیا در عصر حاضر دیگه؟ در عصر حضرت امیرالمؤمنین مگر اینکه علوی باشه؟ در عصر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مگر اینکه موسوی باشه؟ در عصر امام رضا علیه السلام مگر اینکه رضوی باشه؟ در زمان الان مگر اینکه شما مهدوی باشه؟ از ما این رو خواستن و این غایت خلقت ماست. در امروز، امروز باید این رو رقم بزنید در زندگیمون. حالا ببینیم که آیا جامعه جن در مسیر عبودیتشون قوی تر عمل کردن یا جامعه انس؟ من به نظرم میاد علت این که شعرهای مزخرفی که جلسه قبل هم عرض کردم راجع ملائک و اینا میگن گاهی وقتا که ما از شما بهتریم و فلان اینها، راجع به جن نگفتن این مقدارش دائر بر مدار خوفه، میترسن اگر حرف گزاف بزنن اینجا دیگه میان بالا سرشون. ملائک خود دارن. شما راجع به حضرت اسرائیل هر چی میخوای بگو، ببینید چی نمیگن، شوخی بکن، میگه بالاخره یه روز ما همدیگر رو میبینیم، هیچ کدومتون نیستید حضرت اسرائیل نبینید. اگه هیچ ملک دیگری را نبینید، حضرت اسرائیل را قطعا خواهید. فلذا شیاطین کاری کردن، ما بیشتر با ایشون شوخی میکنیم که نباید بکنیم. هم یکیه که جون دادن دستان. اگر این خوفی که از جن داریم نبود، شاید از این شعرها برای جن هم درست میکردیم. اما یه خوف واقعی در دل بشر هست از جن، مانع میشه از بعض از گزافه‌گویی ها و ما زیاد خودمون رو با اونها در مقابله قرار نمیدیم، چون ممکن لطمه بخوریم. حالا مباحثی هست که به مرور عرض خواهم کرد. خب بحث دومی که میخوایم بهش بپردازیم، اطلاعات عمومی هست که در موضوع جن میخوایم مطرح. من شروع بحثم به نظرم میاد که تبرکش در اینه که یاد از بزرگی کنیم. مرحوم مجلسی در جلد 60 بهار، رحمت الله علیه رحمتا واسعه، در جلد 60 بهار بیش از 300 صفحه روایت و اقوال، البته گاهی بعض از اقوال علما و توضیحاتی که علما دارن رو در موضوع جن آوردن بررسی کردن. یکی از روایات رو اگر برسیم انشاءالله آخر جلسه بحث خواهم کرد. اولین مطلبی که میخوام راجع به جن بگم، راجع به جنس بدن جن هست. خب همه میدونید و شنیدید که جنس بدن جن یک جنس لطیف و از جنس آتش هست. خب بعضی در اینجا اومدن وارد شدن، تفصیلاتی دادن، آیا درست میگن درست نمیگن اصلا به ما، چه ما که نمیخوایم کلاس جن شناسی داشته باشیم یا احضار جن یا هر چیزی بخوایم اطلاعات اینجوری داشته باشیم. بعضی مدن گفتن منظور از آتش در اینجا آتش بدون دوده، یکی گفته نه منظور بخار آبه، اون یکی گفته چیه، اینا رو بگید. دومین مطلب این هست که جن برای انسان غیر قابل رؤیته. خوب دقت کنید، جن برای انسان غیر قابل رؤیته، یعنی به حالت طبیعی ما جن رو نمیتونیم با این چشمامون ببینیم، مگر گاهی که یه اتفاقاتی میفته یا گاه بیشترش که ما این مریضی تو وجودمون هست، ما این مریضی داریم، این مرضی داریم، بلند میشیم دنبال اون چیزی که برامون هیچ سودی نداره و احتمال زیاد ضرر داره، دنبال این ارتباطه میریم. وقتی به اون میگن هیچ فایده برات نداره، خب راهاش کن دیگه، میخوای برای چی؟ بلند میشیم میریم دنبال این کار. معمولا اینطوری هست که اونام دوست ندارن ارتباط داشته باشن. توضیح خواهم. جن به هر شکلی که بخواد خودش رو میتونه نشون بده، که عرض کردم در تعریفش هم آمده. اما معمول چهره هایی که ما از جن میبینیم برای انسان مخوفه، یعنی ترسناکه، این عمدیه، چون جن دوست ندارد که ما ببینیمشون و باشون ارتباط ایجاد بشه، اصلا دوست نداره با ما دوست بشه، اینجوری بهتون میگم، مگر یک شرایط خاصی که به قیافه های خیلی زیبا هم در میان و فلان، اینها محل بحثمون نیست، نمیخوام اصلا ورود بکنیم، چون کسانی هم من دیدم که جن رو میبینن به شکل خیلی زیبا، بسیار زیبا، آدم دوست داره از چهره که این میگه آدم بره ببینه ازشون، غیر از اون چیزی هست که دیگران میبینند و میگن. نکته بعد این هست که بعد روی کره زمین جنها قدمت حضورشون بیشتر از انسان. ببینید این رو در اون جلسات اواسطی که برسی کردیم توضیح دادم، ما نهایت حضورمون بر روی کره زمین مثلا 8000 سال، 9000 سال، 10000 سال فرضاً درست شد، اما قطعاً از قبل از اینکه اصلا مسئله نسناس و جن پیش بیاد که قبلاً توضیحاتش مفصل گفتم، اینها بودن روی کره زمین، اینها جز ساکنین اصلی کره زمینن قبل از ما، یعنی قبل از هبوط حضرت آدم علیه السلام اینها روی کره زمین زندگی میکردن، بعدها پدر ما اومد و ما میباشه باش اومدیم اینجا و حالا ادعای مالکیت هم میکنیم، جنا رو میگیریم اصلشون میکنیم، اذیتشون هم میکنیم، ما همون جوری که به حیوانات ظلم میکنیم، نمیخوام جسارت کنم حالا بهشون چون ممکن بعضیشون در مجلس حضور داشته باشن، من نمیخوام بگم اونا حیوانن، جسارت نیست، ولی میگم ما همونطوری که به حیوانات ظلم کردیم به بعض از جن هم ظلم کردیم، اونا هم قصد ستیز دارن دیگه، میخوان حقشون رو بگیرن، یه جایی هم از باب کفر و سرکشی و شیاطین مرده شیاطین هستن، اونا بحثای دیگه هست، ولی اونها قدمت دارن. بعضی از این مطلب یه مطلب اشتباهی فهمیدن، یعنی یک چیزی رو میگن که در معارف، در حوزه معارف ما رو به یک اشتباه میندازه، و اونم اینه، تعبیر رو اینطوری میگن، میگن که جن قبل از انسان آفریده شده است، این اشتباهه، وجود خاکی انسان بر روی کره زمین بعد از جن آمده است، قبول دارید، بگید که خلق بدن انسان حضرت آدم علیه السلام در عرش، خلق بدن انسان یا اولین انسان بعد از خلق جن بوده است، بازم درسته، ولی این که بگید خلق انسان بعد از خلق جن بوده است، این قطعا اشتباهه، چون ما در عوالم امر، در عالم امر، در اونجایی که ملائک بودن به صورت روح ما به وجود اومدیم و از نور به وجود اومدیم، اصلا این قابل قیاس به این عالم خلقی نیست، بعدن منتقل به عالم خلق شدیم و نیاز به جسم پیدا کردیم و بحثای اینطوری، ما اینجا مهمانیم، قرار نیست که اینطوری صحبت بکنیم، ما به اون بر میخوره وقتی راجبون اینجوری میگیم. خب یک مطلب دیگری که هست اینه که جن مثل انسان نر و ماده داره، ما میگیم زن و مرد، اونا هم همینطورن، جنسیت دارن و از این جنسیتی که دارن توالد و تکاثر دارن، یعنی هم اولادی متولد میشن و هم این که نسلشون زیاد میشه، این رو تو المیزان هم مرحوم به صلاح آقای طباطبایی آوردن رحمت الله. یک بحث دیگر در موضوع قدرت بدنی جن، در مقایسه قدرت بدنی انسان و جن باید بگیم که قدرت بدنی جن بیشتره، هم سرعتش بیشتره، هم لطافتش بیشتره، یعنی زود میتونه در یک جای دیگه حضور پیدا بکنه، هم به خاطر نوع و مدل آفرینشی که داریم میتونه از اجسام سخت، از خیلی چیزا عبور کنه که ما اونها برای ما سدن، البته اونها پشت سد قرار میگیرن، ولی که این مسائلی که برای ما سده اینطوری، فلزا در این شرایطی که ما هستیم، ببینید من عموم انسان رو میگم نه موارد خاص رو، عموم انسانی که هنوز به اون توانایی های خودشون پی نبردن، اونها قوی تر از ما هستن، اما گروهی از انسان ها هستن که ما اینجا اسمشون رو میگذاریم فرزن مؤمنین، اینها در حدی هستن که اگر مثلا بگید که 7 رده داشته باشه وجودشون که همه ماها داریم، کل توانایی جن در رده یک و دوی اونها حدوداً قرار میگیره، یعنی سه و چار و پنج و شیش و هفت مال خودم. اونها رو دیگه کسی نیست که جلو دارشون باشه، اونها به امر مولان، اونها جز طایفه مسلمین هستن، اهل تسلیمن، و اونجا دیگه اصلا معنی نداره که کسی بخواد مقایسه کنه بین قدرت اونها و قدرت جن. این رو فرضا در نظر داشته باشه، ولی به صورت عمومی حالا با مردم کوچه و بازاری که معرفتی نسبت به خودشون، معرفتی نسبت به مسائل ندارن، طبیعتا جن قوی تر هستن، اینطور به نظر میرسن. در قرآن اگر ببینید داستانهایی که مربوط به حضرت سلیمان هست، در اونجا مفصل آورده، حتی اسم آورده شده که اونا قفاسی میکردن، بدنایی میکردن، حمل اشیاء سنگین میکردن، اون چیزهایی که برای انسان میسور نبود، سازه هایی رو درست کردن که اصلا امکان نداشت که انسان بتونه در اون زمان درست بکنه، ولی به دست جن درست شد. مسئله بعدی از لحاظ فهمه، حالا خیلی از اون طرفی گفتیم یکی نزید بریم، در موضوع فهم مطالب مخصوصا در باب معارف، فهم انسان‌ها و مؤمنین بالاتر از فهم جن، یعنی با اینکه اون توانایی جسمانی اون طرفی رو دارن، اما این طرف از لحاظ فکری انسان قوی‌تره، فهم معارف رو بیشتر داره، به دلیل اینکه در آفرینش از جای دیگری و از عالم دیگری به اینجا آورده شده. در موضوع ازدواج انسان و جن هم خیلی بحث شده که آیا اصلا این کار امکان پذیر هست یا نیست. ما میگیم امکان پذیر چون اتفاق افتاده، اتفاق افتاده، آیا میشه یا نمیشه گفت این آ شده دیگه الان هست، چیه میخواد الان راجع به امکانش صحبت کنه. و این به حدی بوده که بعضی از علما راجع به خود حکم نکاح بین مثلا ازدواج بین یک انسان و یک جن اصلا بحث کردن، در روایاتی که عمدتاً روایات اهل سنته، اما در موضوع حضرت آدم علیه السلام و نحوه تکثیر نسل حضرت آدم علیه السلام که قبلا بحث کردیم، اصلا یک سری از روایاتی که وارد شده که آمیارن همین هست که مثلا حضرت قابیل با نظرت قابیل با جن ازدواج کرد و فرزندانی رو به دنیا آورد، یا مثلا اینطوری شد اونطوری شد، مثلا جن بالاخره در تکثیر نسل انسان حضور داشته. خب اگه اینطوری باشه پس اینا میتونن ازدواج بکنن، تو این بحثایی که دارن میگن اصلا کاری به اونها هم نداشته باشیم، صحت سندش بحثای دیگه قبلا گذشته، اما اون چیزی که واقع شده و الان داریم میبینیم این است که این اتفاق به کرات افتاده و سابقه داره و به اصطلاح اینها به دست ما هم رسیده. مطلب بعدی راجع به علم غیب داشتن جنناست. بعضی ها فکر میکنن اگه با یه جنی رفیق شدی دیگه از همه چی خبردار میشه، اینجوری نیست. هیچ جنی علم غیب ندارد، علم غیب امام زمان دارد و اون کسی که حضرت عنایت بفرد. جن به ما و جن دارای علم غیب نیست. اگر اطلاعی دارد از یک چیزی، یعنی کسی از احضار جن بلده، بعد بلا فاصله میگه مثلا الان داداشت کجاست، ماشین گم شده، الان فلان خیابون فلان جا هست، برو برش دار، اینا به دلیل توانایی های جن، به دلیل همون جسمانیت خاصی که دارن و اینکه سریع میتونن رفت آمد بکنن، ارتباط پیدا بکنن، در یه جایی باشن، به خاطر اینهاست. در قبل از تولد وجود مقدس حضرت رسول خدا، اینها یک بحث وسیعی داشتن در استراب سمع از آسمان ها. اینا رو هر کدومش بحث مفصل داره، بعد نتیجه بحث رو عرض میکنه. در استراب سمع از اونجا، یعنی میرفتن مینشستن گوش میدادن، مطالب علمی رو میشنیدن، بعد میمدن اینجا با شیاطین و دیگران میشستن مشورت میکردن و خلاصه اذیت های ایجاد. در بعض روایات هست از زمان تولد مسعود حضرت رسول خدا دیگه این مسئله قطع شد، اما روایات مفصل داریم، در خود قرآن هم داریم که از زمان بعثت حضرت پیامبر که دیگه کلن این مسیر رو دیگه مسدود کردن، و اگر اینها هم میخواستن برن دخالتی بکنن در این مسئله و در آسمان ها بخوان مثلا چیزی رو شنود کنن، بهش میگن شنود و بهش میگن استراق سم، یعنی دزدی گوش دادنی. اینطوری اگر می‌خواستن این کار رو بکنن با شهاب ثاقب یا به قول خود با تیرهای آتشین اینها رو می‌زدند و دورشون میکردن، یا باشه باشه اینا دستهاشون رو جمع کردن که اینا عمدتاً میدونید عمدتاً که نه دیگه، یعنی همشون اینا شیاطین بودن که این کار رو انجام میدادن برای اینکه بر علیه مسیر هدایت میخوان کاری رو انجام بدن. این همین مسئله تقریبا جمع‌بندی شد. موضوع بعدی این هست که جن در قرآن مکرر بحث شده راجع بهش، حتی سوره در موضوع جن داریم و ماده خود این جنه مثلا این خود جن که معنی یه جای کار پنهانی مثلا اینجوری باشه مکرر در قرآن استفاده شده. خب نه به این معنا که هر جالا کلمه جنه استفاده شد این حتما منظور جنه ها، در قرآن حتی استفاده شده کلمه اجنه اجنه، ولی مراد جن نیست اینجا. خب وقتی میگه شما کنتم اجنه، شما اجنه بودید فی بطون امهاتکم، یعنی شما جنین بودید، فلذا اجنه جمع جنینه نه جمع جن، این اشتباهه. جن خودش یه کلمه جن داره در قرآن، که هم جان داره، جمع اینها میشه همون خود جن دوباره، یعنی اون لفظی که معنی هم جنسشه به اصطلاح هم این که جمعشو به کار برده میشه اینطور، اصلا مفردش هم جمعش جن. حالا بعضی اومدن گفتن جان یه فرقه خاصی از جن باشن، ایبی نداره، حالا میشه کنار اومد باش، حالا یا صحیح یا غیر صحیح، بعضی شهودی هم برش دارن استشهادم میکنن درش، نمیخوان وارد این مسائل دیگران جزئی بشیم. یه نکته هم عرض بکنم آخرش برای ارتباط با جن. عزیزان من، جن هیچ علاقه ای، چه مسلمونش چه کافرش، چه یعنی شیعش چه کافرش، هیچ علاقه ای برای که با ما ارتباط ایجاد بکنه نداره اصلا. من یه مثال میزنم، عذرخواهی میکنم از محضر همه دوستان، مثل این که ببینید شما هیچ وقتی علاقه ای تو وجودتون هست، مثلا برید تو اون ظرفی گذاشتید برای حیوانی غذا گذاشتید، یه گوسفند یه چیزی مثلا خونه داشته باشه، دوست دارید برید با اون غذا بخورید، ببینید ممکنه با اون حیوان مشکلی ندارید، ولی هم خوراک با اون که نمیشید، با هم دیگه بیرون که نمیرید، که هر جا برید دست اینم بگیرید هم رابطتون ببرید، معاشرتی با اون نمیخواید بکنید، ولی اون کنارتونه، خب کاریش هم ندارید، اونم کاری به کار شما نداره. انسان در کنار جن یه چنین موجودیه. جن به همون دلیلی که خودش رو بالا میبینه از لحاظ جسمانیتش، احساس میکنه خیلی از ما بالاتره، حالا چه مؤمنینش کفارش، همه این حس رو دارن و این حس هم درست هم هست، من تخته هم نمی کنم. اون قضیه شیطان هم عرض کردم، گفتم این که شیطان دید که جنس خودش از جنس انسان بهتره لطیفتره، این که اشتباه نکرد، نتیجه‌ای که گرفت اشتباه بود، نتیجه‌ای که گرفت اشتباه بود. اون خوب تشخیص داد که جسم انسان مثل یک گونیه، جسم خودش مثل کیف سامسونته، ولی اینو متوجه نشد، مثال اونجا هم عرض کردم، متوجه نشد تو سامسونت خودش کاهه، تو اون گونیه پر سکه بهار آزادیه، قیمت ظرف به مظروفشه، به اون چیزی که توش میریزن. ما که نرفتیم سامسونت بخریم، ما رفتیم سکه با رازدی بیاریم، ما تو گونی برمیداریم، نمیرسیم گول بخوریم سامسونت، هی شیطون باییم سامسونت کنیم، گاه کنیم من سامسونت دارم، خود سامسونت توش پشگله، توش هیچی نیست، نگاه کن داری چجوری حرف میزنی، زد و نگیز میگی. حضرت آدم علیه السلام ولی در جایگاه قرار گرفت که معلمه ملائک قرار گیره، و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، عرضه ملائک این سخنرانی کرده برای ملائک، در این جایگاه حضرت آدم علیه السلام اومد ظهور کرد، خیلی مهمه، ما به اینش مینازیم نه به اون طرفش. خوب دقت بکنید، اگه از لحاظ جسمانیت باشه خب اونها بالاترن، این حسر هم دارن، خیلی هم علاقه به این که با ما ارتباط داشته باشن ندارن، مگر یک شرایط خاصی بشه، یا این که ما یه خدمتی میکنیم ولو خدمت خیلی عمدی هم نیست، حواسمون هم نیست، نمیخوام دیگه مثال بزنم و دوچار خیالات بشه، یه خدمتی یه دفعه نابهنگام انجام دادیم، به ما علاقمند میشن، اونا میان یه ارتباط ایجاد، گاهی وقتا ما حضور پیدا میکنیم در اماکنی که مال اونهاست، ما مزاحمت ایجاد میکنیم، دنبال این نیستیم جن رو ببینیم، ما بعد به خودی خود ایجاد میشه. ما رفتیم تو وطن اونا، ما رفتیم تو محل زندگی اونا، ساختمون ساختیم، ساختمون رو کار اوناست، و طبیعتا اینجا یه تزاحم ایجاد میشه، ما برای اونها مزاحمت ایجاد میکنیم، اونا برای ما، و در واقع ما مقصریم اینجا. ولی خب چشمون که نمیبینه، اونا میفهمن. گاهی وقتا ما یه خدمت از روی بینش انجام میدیم. بزرگانی دارن اونها، مثل جناب، حالا ما میگیم جعفر جنی زعفر، که مثلا ایشون، من ایشون رو حضرت خطاب میکنم گاهی، یعنی ایشون واقعا یک بزرگن. اعلام آمادگی به امام حسین علیه السلام کردن برای اینکه خدمتگزار باشن، جان فدایی باشن. خب حالا حضرت امام حسین علیه السلام قبول نکردن، ولی ایشون تا صدها سال بعدش عزادار امام حسین بود، گریه میکرد برای امام حسین علیه السلام، برای او مجلس ختم گرفتن، انسان ها اطرافشون اومدن، برای بسیار نگرفتن. خب ما یک از جنس جن موجوداتی داریم اینطوری، خب وقتی یه خدمتی بهشون میکنی، خدمت هم بشون مورد عنایت قرار میگیر، بچه های او میان به شما خدمتی میکنن، در همین مجلس ما ممکنه باشن و هستن و گوش میدن، از معارف استفاده میکنن، گاهی وقتا بیشتر از انسان ها استفاده میکنن. یعنی در یک مجلسی معارف گفته میشه، 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر نشستن، 5 نفر اهل استفاده است، ولی از اون چیزی که نمیبینی صدها نفر دیگر دارن استفاده میکنن. معارف اینطوری است که هرز نمیره منوط به چند نفری که نشستن نیست، بسیاری شنونده دارن، حتی از ارواح طیبه ای که مدفون جسمشون در همین جا هست، یا اینکه نیست اصلا، علاقمند به مجلس میشن، اذن میگیرن، حرکت میکنن، حضور پیدا میکنن. انسان وقتی که بهشون خدمت کرد، خدمت متقابل ایجاد میشه. و بحثا اینطوری نمیخوام حالا دیگه خیلی خورده در نسان میشه. خب و اما راجع به پذیرش دعوت به ولایت توسط جن، یه عرض کوچولو داشته باشم. ببینید جن یک، آیا جن حی است یا نیست؟ حی است، زنده است. دوم، آیا صاحب عقل است یا نیست؟ صاحب عقلم هست. سوم، آیا دارای اختیار است یا دارای اختیار نیست؟ چرا هست؟ نگاه کنید، سه عنصر در وجود داره که در انسان هم هست، و به همین دلیل ما حساب و کتاب داریم، اونا هم اینطوره. یعنی ما چون حی هستیم، زنده هستیم، عقلم داریم، اختیارم داریم، یه سری احکامی، یه سری ضوابطی رو برای زندگی ما مشخص بکنم، ما باید در اون چارچوب حرکت بکنیم. خارج از اون چارچوب رفتیم، بهشت و جهنم میاد، حساب و کتاب میاد. جهنم و بهشت برای جنم دقیقا همینجوری، دقیقا اونا جهنم دارن، دقیقا اونا بهشت دارن، دقیقا حساب و کتاب دارن، به همین دلیلی که عرض کردم حساب و کتاب دارن، و اینها میبایستی که تحت تعلیل قرار بگیره. خب من تقسیم میکنم این بره زمانی که جن به اصطلاح میشه مورد بررسی قرار داد، یکی قبل از حضور حضرت آدم بر روی کره زمین، یکی بعد از اون. قبل از حضور حضرت آدم علیه السلام، ببینید اصلا ما راجبش حرف نمیزنیم، مباحث گفتن، بعضی صحبت کردن، ورود کردن، دلیل آوردن، اصلا به ما چه. ولی از بعد از حضرت آدم علیه السلام که بر روی کره زمین آمدن، بالاخره پدر ما که بودن، پدران ما که بودن، جنها هم که بودن، با هم زندگی میکردن. میخواییم ببینیم بحث ولایت پذیری، دعوت به دین در بین جن الان از این به بعدش چی میشه؟ قطعا قبل از اون هم اونها دعوت کننده هایی به دین و صراط مستقیم داشتن، چون عقل داشتن، حیات داشتن و اختیار داشتن. خداوند طبق قاعده لطف به قول آقایون میبایست این مسیر حق رو به اونها نشون بده. حالا به چه وسیله نشون داد؟ آیا پیامبرانی از جنس خودشون داشتن یا نداشتن؟ بحثا اینطوری کردن، اونا اصلا الان بحث نمیدن. اما از زمان هبوط حضرت آدم علیه السلام از روایات اینطوری به دست میاد که اون کسانی رو که خداوند اونها رو در عالم ذر مشخص کرد به واسطه امتحاناتی که از اونها گرفت، قبلا بحث کردیم، به عنوان نبی 124,000 خورده ای، به عنوان رسول 313 نفر، به عنوان اولوالعزم از رسول 5 نفر، هر کدام از اینها در هر منطقه‌ای که ظهور می‌کردند حجت بودند بر انسان‌ها و بر جن. اینجور نبود فقط بر انسان‌ها باشه، اونها هم صحبت‌ها رو می‌شنیدند، اونها هم حضور پیدا می‌کردند، اونها هم هدایت می‌شدند. خب پس این مسئله رو به صورت کلی، این مسئله در موضوع حضرت سلیمان که به تفصیل ذکر شده دقیقا مشخصه که جن دو دسته بودن در زمان حضرت سلیمانی، عده مرده جن بودن که اهل تمرد بودن، از شیاطین بودن، از جنس شیاطین بودن، خب اینها به بند بودن و اونها رو مثل اسیر به کار گرفته بودن، عده هم بودن که در اشکال مختلفی برای حضرت خدمت گذاری میکردن، خب اونها دیگه بحثی نیست. اینا همش رو همون مسیر الاله یعبدون هستن که آیه رو خونده، اینا میباید در این مسیر حرکت بکنن، حالا یا به زور یا اینکه اینطوری. فرضا یکی از چیزایی که در زمان ظهور اتفاق میفته که این قسمت معمولا گفته نمیشه، اما این رو تو این چند جلسه که صحبت میکنیم راجبش بحث خواهیم کرد، ببینید یکی از مظاهر فساد که ایجاد میکنه خود انسان باید اصلاح بشه، ظهور و اظهار مولا و سرور میاد این رو اصلاح میکنه. یکی از مواردی که اصلاح میشه مفاسدی است که به وسیله جن و شیاطین و مرده شیاطین، مرده جن به اصطلاح این کار اتفاق میفته، اینها به وسیله حضرت به اصطلاح اصلاح میشه، درست میشه، اینها اصلاح میشه، چون حضرت حجتن بر علل خلق اجمعین من جمله مخلوقات کیه؟ جن. فلذا بساط ظلم از همه چیز برداشته میشه، از همه چیز، همه چیز در صلح و صفا، همه چیز در کمال عدل و انصاف، در کمال معرفت. این قضیه اگه بخواد اتفاق بیفته، یکی از جوامعی که مورد خطاب عدالت خواهی حضرت هستن اون چیه؟ خود جن هستن که به خودشون قیام به این کار خواهند کرد، اگرم مثلا نیاز به کاری باشه از نای حضرت قطعا اتفاق خواهد افتاد. خب من یک روایتی رو از همین روایتی که مرحوم مجلسی در جلد 60 آورده انتخاب کرده بودم و یادداشتشم کردم که براتون بخونم، اما خیلی زمان گذشت و اگر بخوام روایت رو تون تون بخونم من میترسم که خلاصه حق اون ادا نشه. یه جنبندی میکنم باقی بحث رو میگذارم برای جلسه. ببینید ما عادت کردیم به اینکه خودمون رو در مقابل کسی که از خودش دفاع نمیکنه خیلی بزرگ ببینیم، خودمون رو یه خورده جلو خودمون مثلا بلند میشیم، اینطوری هست. من جمله موجوداتی که این وسط به اصطلاح وجود داشت ملائک بود، عرض کردم میبایست یه اصلاح ساختار معرفتی در وجود انسان صورت بگیره نسبت به ملائک، نوع بینشی که اصلا ملائک داره. این ملائک به اندازه ما، به اندازه که چرش کنم مثلا ما الان 8 میلیارد فقط جمعیت موجود رو حساب بکنیم، از 8 میلیارد چقدرشون الان در تحت ولایت تکوینی و تشریعی با هم، همه در تحت ولایت تکوینی هستن، بلکه یا تشریعی رو قبول کردن به عنوان شیعه گری، الان تحت ولایت مولا و سرور و حضرت صاحبان به اختیار خودشون. این ما درصد خیلی کمی هستیم، اما در ملائک اصلا یه نفر پیدا نمی کنی که در تحت ولایت نباشه. اگه کوچکترین این بر اون بری هم میکرد اینطور بود. بله در بین جن هم همینطوره، مثل انسان هاست. یعنی حالا درصد شما نمیدونیم چند درصدشون در تحت ولایت قرار گرفتن، چقدرشون قرار نگرفتن، اما یک مسئله که بین ما و شما هست و اونها هم نیاز دارن به این معارف، این کتاب های معرفتی، این احادیث و این بحثات تو دست ما انسان هاست، اینها رو بواسطه نشر بدیم. وقتی که نشر میدیم همونطوری که صحبت های بی خودمون باعث آزار جن میشه که در اطرافمون هستن، صحبت های زیبای ما در موضوع مهدویت و ابراز و تبیین مسئله مهدویت باعث میشه که اونها در مسیر هدایت بیشتری قرار بگیرن، معرفت بیشتری قرار بگیرن، در مسیر صلاح و اصلاح قرار بگیرن، اونها هم در مسیر تسلیم خدمت به مولا قرار بگیرن، اونها هم بیان همراهی کنن، ما یه جامعه بزرگی میشیم با هم دیگه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خداوند میگه شما دوتایی رو، خب ما یه جایی اون کمک من کنه، یه جایی من کمک اون کنم در مسیر هدایت، نه اینکه میخوایم بریم حالا جن احضار بکنیم برای اینکه بفرستیمش ببینیم فلان چیز کجاست، چی چطور میشه، یا به فلانی چه جوری لطمه بزنیم یا چه کار بکنیم. از این حرفای مزخرفاتی که هست که در مقاصد محرمه اصلا اعلام کردن اینا کار درستی نیست، کار درستی نیست. اما این سمت کار، اگر ما یک جهاد تبیینی مثل همین جهاد تبیینی که اعلام شد مثلا برای اینکه مصالح یه حرکتی رو در نظام بیان بکنیم، الان یه جهاد تبیین بذاریم، جهاد تبیین مهدویت، همه بشینیم خوبی های مهدویت رو بگیم، به زبان بگیم، برای هم بگیم جهاد تبیین مهدویت بگیم، اگر این کار رو بکنیم خیلی ها به صلاح میان، هم ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم، هم اونها به مسیر حق وارد میشن، و این خیلی مهمه و این وظیفه ماست. ما گاهی وقتا مخاطبینی که به چشم نمیبینیم را لحاظ نمی کنیم، حال اینکه اونها بیشتر از خود ما هستن. یعنی اگه مجلسون مثلا 1000 نفره 500 نفره، یعنی چند هزار شنونده اونطوری داریم و اونها برای همدیگه نقل میکنن. من نشد اون حدیث رو عرض بکنم که چند نفرشون از جن آمدن مطلبی رو از وجود مقدس از رسول خدا شنیدن، رفتن تمام امتشون رو برداشتن آوردن گفتن ما میخوایم ایمان بیاریم به شما. این چند نفر شنیده بودن، اما به یون ذرو قومان اداره جاو الیه، اونا به این آیه واقعا اقدام کردن، عمل کردن. بازه ما بی خودی این حالت خود بزرگ بینی که در مسیر داریم اگر کنار بگذاریم و خودمون رو عبد بدانیم و موظف به این باشیم که در مسیر مولا هر آنچه از دستمون برمیاد رو انجام بدیم، ولو برای زن و بچه خونمون شروع کنیم، برای دوستانمون شروع کنیم، توی مجلسی نشستیم ما بحث برای گفتن نیست، ما یه چیزی رو بندازیم وسط راجع به مولا صحبت بکنیم، خوبی ها و بزرگواری های مولا رو بگید، باور کنید خیلی چیزها اصلاح میشه. خیلی از اینهایی که افتادن دنبال این که برن ملائک ببینن، برن جن ببینن، برن نمیدونم از مسیرهای عرفانهای نوظهور به یک جایی برسن، خیلی از اینها با همین صحبتهای هدایت میشن. وقتی بفهمن که بزرگترین هسته علمی، بزرگترین هسته قدرت جهان الان تحت عنوان مهدویت هست و ارتباط با اون طرفت العینی که همین الان نیت بکنی یا صاحب زمان الان در بازه و میتونی باش صحبت بکنی، چرا برن سراغ شیاطین و دیگران؟ چرا؟ مرزا این از همه جا واجب تر از جهاد تبیین صورت بگیر، در کنار جای دیگر که واجب هست و ما اصلا واجب شرط نداریم، من فقط کمک گرفتم، قرض گرفتم این لفظ رو، لفظ جهاد تبیین رو که حضرت آقا فرمود، در اینجا هم داشته باشیم، مؤمنین همه بیان میدون و این کار رو انجام بدن تا که بتوانیم به امید خدا به یک جایگاه خوبی در بحث معرفت نسبت به مهدویت هم برسیم و حق رو ادا بکنیم، نه چیز دیگه. خدایا به حق اهل بیت عصمت و طهارت قسمت میدهیم فرج مولا و سرورمون رو از سایه مقرر بفرما، خدایا همه ما رو از بهترین دوستان و اعوان ایشون مقرر بفرما، خدایا به حق زهرای اطهر مشکلات مولا و سرور دوستانشون از محبین، موالین، شیعیان، اهل مجلس وابستگان جمع بله حقیق، خدایا همه این مشکلات مادی معنوی رو همه را از سر راه همه ماها برده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.